بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 335، سه‌شنبه 4 دی ماه 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در آغاز سوره حمد گفتیم خوبه که موقعیت سوره حمد رو بدونیم. بیان علامه طباطبایی رو در باب سوره هم اون چیزی که در سوره هجر آمده بود گفتیم و جای دیگه هم مطلبی داشت عرض کردیم. بعد از اون اومدیم گفتیم موقعیت سوره هم رو بدونیم، به چند مسئله توجه کردیم. خود آیه که به نظرم اصل حرف همون تو آیه هست، گفته شد آیه 87 سوره هجر که گفتیم و دیگه باز بر نگردیم. بعدش اومدیم حدیثی که در این زمینه بود که توضیح میداد این سبع مثانی یعنی سوره حمد رو گفتیم. موقعیت این سبع مثانی رو نسبت به قرآن که گفتیم عظمت سوره حمد دست آمد. از طرفی هم آمدیم حدیث دیگری که نشون میداد اینها معلق به عرشند و از مقام طهارت و قدس اومدن، از عمق ملکوت، از عمق عرش اینها نازل شدند و گنج عرشیند رو توضیح دادیم که باز هم خیلی مهم بود. حدیث صحیحش رو خوندیم، بقیه احادیث هم که میتونست کمک بکنه مدد بده رو خوندیم. حدیثی بود که مدد میداد از امام صادق علیه السلام که عرض کردیم مجمع نقل کرده بود، سندش مشخص نبود و این رو گفتیم احتمال قوی از بستر سنی گرفته. امروز یکی از دوستان زحمت کشیدن کارش انجام دادن، حالا من میخونم بعضیش رو، فقط یه آدرس هایی که میدیم، یعنی اون حدیثی که همین صحبت بود، فاتحه الکتاب و آیه الکرسی و دو آیه به اصطلاح موجود در آل عمران، شهید الله انه لا اله الا الله و مالک الملک، اینها معلقات بین عرش بود که حجاب بینشون نبود، حجاب بین اونها و خدا نبود. این توضیحاتی بود در بسترش شیعیش. باز جمال اخبار که مال شعیری است در قرن ششم صفحه 45 این اومده که خب این برگرفته از قبلی هاست، باید تو بستر سنی. تو بستر سنی حالا این اومده در قرن چهارم کتاب عمل لیل و لیله، عمل و لیل یوم و لیله، مال ابن سنی دینوری، جلد 1 صفحه 111 اینجوری اومده: حدثنا ابو جعفر ابن بکر، حدثنا محمد ابن زنبور المکی، حدثنا الحارس ابن عمیر عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده عن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان فاتحه الکتاب. حدیثی بود که خوند. اینجا این حدیث که مسندن آمده تو بستر، حالا من الان دیگه فرصت نیست اینا رو که آدم نگاه کنه، ظاهرا بستر سنیه کل اینایی که الان دارشون نام. حالا بگردیم الان که من فقط تازه الان دیدم حارث ابن عمیر رو، ابن عمیر رو باید ببینی. حارث ابن عمیر که میگه کیه؟ اون محمد ابن زنبور مکی و اینها. اینجا به صورت مسند آمده اما تو بستر سنیست. باز هم تو کتاب عمل یوم و لیله، عمل یوم و لیله، مال ابن سنی دینوری، جلد 1 صفحه 111 در قرن چهار رو. باز تو قرن پنجم سعلبی تو تفسیر خودش آورده، تفسیر الکشف البیان قرن پنجم جلد 3 صفحه 39. مختصر فرقهایی داره ولی مشخص همون متنه. مثلا متعلقاتون به تیور نوشه، به تهور رو نوشه، مثلا به تیور و العرش، اینا دیگه چیزای سخت نیست. یا الا الموت مثلا نوشه الا شرک، حالا اینا دیگه سخت نمیگیره، ولی اصل مضمون هم حدیث. الوسیط فی تفسیر القرآن المجید جلد دوم، بله تفسیر واحدی، ایشون هم همین حدیث را آورده. بله نوعا اینجوریه، اونایی که معمولا تو مجمع میاد به جای گفتن ابی عبدالله قال ابی عبدالله قال صادق علیه السلام گفته میشه جعفر ابن محمد، نوعا تو بستر سنیه گرفته میشه، نوعا اینجوری. حالا با این حال باید این رو رفته نگاه کرد. بعد یه بارم بنویسید این مصادر رو به من هم بدید، بنویسید به من بدید. خب گفتیم اینها رو. بعد امروز میخوام تقریبا به سرعت جمع کنم مسئله رو با دو تا نکته در باب سوره فاتحه که جمع بشه بحث. سوره فاتحه اسامیش رو من برام مهم نیست که چه اسامی داره، بله تو کتاب ها نگاه کنید اسامی متعدد، حمد گفتن، فاتحه گفتن، نمیدونم ام کتاب گفتن، نمیدونم اساس القرآن گفتن، ام القرآن گفتن، شفا گفتن، نمیدونم اسامی متعدد بهش دادن، اون پابرجا اسامی الان بحث نیست، ولی عمدتا بر من مهمه که چند چیز رو در باب سوره فاتحه حلش کنم جایگاه. این حوادثی گفتیم تقریبا جایگاه مشخص، ولی دو تا مسئله هم هست بنظرم باز روش کار کرد. یکی ام الکتاب بودن سوره فاتحه که عنوان ام الکتاب بهش داده شد، یکی هم فاتحه تا الکتاب. این دو تا مهمه که میخوام بهش بپردازیم. عرضم این نیست ما همه بحث های حدیثی که در باب سوره فاتحه هست رو نمیخوام بیاریم، الان کتاب ها هست و شما خودتون هم میتون رجوع کنید. این کتاب تفسیر اهل بیت رو که جناب آقای برازش جمع کرده، تفسیر اهل بیت علیهم السلام سین نظر آقای علیرضا برازش، ایشون جمع کرده اون چی که در باب سوره حمله. تفسیر اثری جامعه که گفتیم در روز گذشته بودیم خدمتتون، آقای معرفت دار. کتاب‌های قبلی که ما نور و ثقلین و برهان و اینا رو هم نگاه کنید تو اونجا هم میتونید پیدا کنید و در بابش هست. بسیاری از مفسران مطالبی نوشتن، حضرت استاد جوادی حفظه الله در همین آغاز به اصطلاح سوره حمد و فاتحه مطالبی رو در باب سوره فاتحه گفتن، اونجا هست، یعنی جاهای متعدد است. بیشتر من قصدم اون موقعیت معنایی و موقعیت حقیقی و موقعیت ذاتی سوره حمده که میخوام مشخص بشه برای ما که از او بتونیم چند تا نکته استفاده کنیم، چند تا کار رو درست کنیم. دو سه تا رو گفتیم دیگه، کنز عرشی شد و نمیدونم مثانی شد که به اصطلاح عدل قرآن شد و جزء عالم عرش بود و به اصطلاح نخواست به سمت زمین بیاد و نخواستند، از عالم طهور و قدس بودند و عرش بودند و این توضیحات بود که گفتیم. ام الکتاب هم در روایات فراوان آمده، در روایات اهل بیت همون دیروز ما یه حدیث رو خونده بودیم تو اونجا اسم ام الکتاب اومد و حدیث هم صحیح بود در روز گذشته گفتیم، و مشابه این هم باز هست که حدیث صحیح باشه وجود داره در مورد ام الکتاب بودن، به اصطلاح عنوان از سوره فاتحه به عنوان ام الکتاب یاد میشه. احادیثی که در این زمینه هست گفته شد، من قبلا حالا اون ام الکتاب رو گفتم خدمتتون، اگه بتونم پیدا کنم حدیثی که دیروز خوندیم کافی جلد دو صفحه 620 دقت میفرمایید، این حدیث هست. مثلا شما به وسائل جلد 7 صفحه 492 نگاه کنید، حدیث 9941، اون حدیث هم حدیث صحیح از سوره حمد به عنوان ام الکتاب یاد کرده تو بیان معصوم. ولی یک نکته است به نظرم باز هنوز مهمتر هست، نوع تعبیر به ام الکتاب از دوره خود رسول الله است، یعنی رسول الله فرمود ام الکتاب، از سوره هم به عنوان ام الکتاب یاد کرد، گاه ام القرآن گاه ام الکتاب، ولی ام الکتابش مسلمه، ام القرآن هم هست نه که نیست، ام الکتاب مسلمه، یعنی خود رسول الله از سوره هم به چند تا چیز تعبیر کرد، گاه مثانی گاه به تعبیر فاتحة الکتاب و گاه به تعبیر چی؟ ام الکتاب. دقت کنید این برای من مهم. خود دوره رسول الله ما این رو چیزی معمولا میفهمیم. یکیش این که روایات ما مثلا میاد و مطرح میکنه ام الکتاب را و بعد میگه رسول الله فرمود ام الکتاب. ولی کلن اون بستر سنی برای ما خیلی میتونه کمک بکنه. من از گرم به لحاظ تاریخی نگاه میکنه، نه به لحاظ به اصطلاح این که اهل سنت گفتن، به لحاظ تاریخی که نگاه میکنیم این مسئله جز مسلمات از آغاز بوده که رسول الله از سوره هم تعبیر کرده فاتحة الکتاب، تعبیر کرده به ام الکتاب، تعبیر کرده به اصطلاح مثانی. دقت میکنیم این از اول بوده. این حدیث ابو هریره که حالا عنوان میدن حدیث ابو هریره، برای ما ابو هریره مطرح نیست، ما به شکل بستر تاریخی نگاه میکنیم. از اول بین این آیونی که هستند که معمولا اومدن کتابهای تفسیری نوشتن یا به نحوی خواستن در باب سوره هم صحبت کنن، کتابهای حدیثی که در باب سوره هم بالاخره به نحوی مجبور شدن ولو در ذیل بحث صلات باشه، نوعاً اینها آمدن مثل ترمذی نمیدونم بخاری اینا، همه‌شون گفتن رسول الله این تعبیر رو کرده. من از ابو هریره هم براتون بخونم این مسئله رو. مثلا دارقطنی بیهقی از ابو هریره نقل کردن، ایشون این رو داره که ایشون اینجوری گفته، ابو هریره اینجوری گفته که رسول الله فرموده اذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحیم انها ام القرآن و ام الکتاب و سبع المثانی و بسم الله الرحمن احدى آیاتها. تعبیر ببینید ام القرآن، ام الکتاب، سبع مثانی. باز مثلا بخاری، دارمی، ابو داوود، ترمذی، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابن مردوی، همه اینا از ابو هریره، از رسول الله که ایشون اینجوری گفته رسول الله فرمود هیه، یعنی به اصطلاح سوره هم، ام القرآن و هی فاتحة الکتاب و هی سبع المثانی، یا گاهی تعبیر شده به اصطلاح ام القرآن و ام الکتاب و سبع المثانی. حالا دیگه تعبیر متعددی است، من دیگه همه‌شو نمیخوام بخونم. و ثعلبی از امیرالمؤمنین نقل کرده که به اصطلاح به عنوان فاتحة الکتاب، از ابن عباس، ابن مسعود، ابی ابن کعب، قتاده. من برای این برای من مهم نیست که الان این شخصیت‌ها که تو بستر سنی قرار میگیرن، بعضی‌ها مثلا سنی هم نیستن قرار میگیرن، مهم برای من اینه از نظر تاریخی دارم نگاه میکنم، یعنی از نظر تاریخی شکل گرفته است که رسول الله براشون اینجوری فرمود. ما تو روایاتمون داریم تعبیر ام الکتاب، خواستم بگم بستر تاریخی هم نشون میده از رسول الله است. مثلا به اصطلاح ابن عباس هم میگه ام القرآن. حالا خواستم اینو بگم به لحاظ تاریخی از کار به اصطلاح این آیون و اون چیزی که در روایات ما اومده میفهمیم یکی از اسامیش ام القرآنه. چرا؟ این یه بحثیه که حالا باید در جاش کرد. چرا به عنوان ام القرآنه؟ همینقدر میفهمیم ام القرآن یعنی اصل القرآن، اساس القرآن، به اصطلاح لب قرآن، اگه بخوای بگید عمق قرآن، عمق من دارم میگم الا لب قرآن، ایناست. دقت میکنید ایناست، اینو میفهمید و این خود معنا میکنه که سوره حمد از یک جهت توقعی ما رو برای ما ایجاد میکنه که مثل این که تمام قرآن رو تو اینجا جمع کردن، اصل قرآن رو اینجا جمع کردن و همین باعث شده خیلی از آیون مفسرین تا میرسن به سوره هم میگن چطور این شد ام القرآن و همه حقایق رو در خود جمع کرده و میخوان توضیح بدن. مثلا هم نبوت توش آمده، هم نمیدونم ولایت توش اومده، هم توش نمیدونم توحید آمده، اینجوری توضیح میدن و هر کسی یک شکلی توضیح میده. همه آموزه‌های قرآن اینجا هست، از یک طرف اساسه، ولی بنده خودم با تلقیایی که از بحث‌های دیروزهای قبل داشتیم یک معنای دیگری هم داره ام القرآن. ما چجوری توضیح دادیم؟ گفتیم گنج عرشی بهترین هاست و اشرف کنوز بهشت هم شده چی؟ سوره هم. یعنی عمق عمقه، اون عمق است که خود را باز کرد شد همه. دقت کنید اگر اینه و این رو میشه از خود همون سبع مثانی در برابرشی قرار داده شد، قرآن عظیم قرار داده شد و توضیح دادیم ادله است، چجوری ادله قرآن میشه. میتونیم بگیم تمام قرآن مجملن اینجاست، مجملن بعضی ما میتونیم بگیم به لحاظ معنایی، مجملن به لحاظ حقیقتی، حقیقت قرآن. خب این حقیقت قرآن رو ما داریم چجوری اثبات میکنیم، چجوری تعریف میکنیم؟ به لحاظ اون بحث کنوز هرچی که کردیم دیروز گذشته، به دلیل اون روایاتی که داشتیم و به ما گفته بود اینها مهمترین هاست، و بعد یه جوری هم تلقی داشتیم که دیدیم که مثل یه سوره هم دستن حسابش جداست که شد اشرف کنوز جنت، گرچه تو روایت بود روایت ضعیف بود، اما ما با شواهد گفتیم این رو میپذیره. وقتی میپذیریم الان میتونیم بگیم این عمق عمق میشه. و اگر این شد و بعد بگن سوره حمد افضل، سوره حمد افضل آیات سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم، دقت کنید تو روایت بود، خوندم من تو روایت صحیح هم بود که افضلش چیه؟ افضل آیات سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی بگه کل قرآن رو در حمد جمع کردن و کل حمد رو در بسم الله الرحمن الرحیم جمع کردن، خلاف گفته نشد با همین توضیح که عرض کردن. کل قرآن در این جمع چه؟ ام الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن این. و بعد کل سوره هم افضلش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مثل این که بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم یه چیز ویژه یا در اینجور نتیجه، مثل این که یه ویژه است، مثل این که میگیم تا ببینیم جو. ولی آقا ما این توقعات بالا میبریم، بعدن از ما توقع نداشته باشی همه اینا رو پاسخ بدیم. این پاسخ دادنی نیست، فقط داریم راه رو باز میکنیم برای بس که اگر کسی زیاد بالا رفت شما توقع نداشته باشید که ایشون چرا اینجوری بحث کرده، یعنی ایراد نگیرید، بگید بله همینجوری باید بره بالا. و اگر کسی میاد میگه تمامش جمع کردن تو بسم الله الرحمن الرحیم، بعد بسم الله الرحمن الرحیم تو باش نمیدونم بشه امیرالمومنین، انکار نکنید. ولی ما الان اونجوری جلو نمیدیم دیگه، اینا نه، اینا الان ما جزء بحثمون نیست تا اینکه برسیم، اگه تونستیم تثبیت کنیم. و الا همینجور کل قرآن در حمد اجمالا در حمد آمده، اجمالا به دو معنا، معنای به اصطلاح جمع همه معانی و بلکه جمع حقیقت، که جمع حقیقت رو ما داشتیم توضیح میدیم، و کلش هم توی بسم الله الرحمن الرحیم. و بسم الله الرحمن الرحیم هم سوره هم ویژه است، دقت کنید. عرض کردم دیگه، هم با این توضیحی که دادم حقیقت، به همین خاطر با چه توضیحی دادم؟ با بحث عرش، با کنوز عرش و اشرف کنوز عرش، با همون توضیح دیگه عرض کردم. من اصطلاحات رو اجازه بدید همینجوری که میگم باشه، میشه حالا گفت که آقا به لحاظ اصطلاح حقیقت تکوینی اینجا، من اسم همینجوری که الان عرض کردم حقیقتش به لحاظ واقعش، ما یه دیروز ندیدیم تمام این آیات مثل یک حقیقت و واقعی در عرش دارن، بعد اومدن اینجا خواستن اینا رو هبوط بدن، هبوط بدن اینا، خدا ما رو چرا میاری پایین؟ به کجا؟ هر جا بدید، هر جا معنا کردید باید بشه عمق عرش، عرض کردیم دیگه. حتی کنز تحت العرش رو گفتیم چی؟ تحت رو یه دفعه جور معنا نگوید، یعنی پایین تر از عرش، نه همین توضیح است که گنج رو معمولا میذارن زیر زمین، از این عنوان تحت داده، ولی یعنی عمق عرش، عمق 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 عرش دیگه. بعد از خدا میرسیم به عرش خدا دیگه، هر چی اسمشو بذاریم این عمق عرش، تا بعد ببینید کجا سر از کجا داره. دیگه اینا اصطلاحات الان من میگم، ببینید ما رو به یه جایی نکشونید که من اگه بخوام الان اینا رو توضیح بدم مجبورم که توضیح بدم و آیات بیارم، مجبورم بگم کتاب اون احکمت آیات و ثم فصلت، من مجبورم برم اونا رو بگم. ولی اینقدر که الان فهمیدیم و دارم میگم، بعدا انشاءالله زبون میدیم باز میکنیم حرف رو میتونیم بهتر بزنیم، ولی الان اینقدر، اینقدر که میتونیم از اینقدر که تا اینجایی که گفتیم از احادیث گفتیم، این ما باید مبتنی کنیم بر اون چیزی که از تا اینجا داشتیم، و الا بعدا بله شاید بگیم آقا کل کتاب به صورت حقیقت فشرده بود، این حقیقت فشرده عمقی داره، عمقش سوره حمد، ولی الان نه، الان نگفتیم هیچ، چون مجبورم من برم بحث اون آیات رو هم بیارم، الان نمیخوام با اونجاها بکشونم، همین قضیه که فهمیدیم. این تعبیر که میکنم خودش معنا داره، هر کسی اهلش باشه میدونه که یعنی چی گفتیم، به لحاظ حقیقت عمق 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 همه برآمده از اوست، خیلی چیز واضحه، به لحاظ حقیقت خارجی است، صحبت حتی معانی نیست. بله طبیعتاً به لحاظ حقیقت خارجی که اصله، به لحاظ پیاده شده معنا هم همینجور میشه که آقایون تلاش میکنن این رو توضیح بدن. پس این ام الکتاب رو میکشونیم به سمت لوح محفوظ و لوح محفوظ عمقش رو میکنیم، این جوریه بس، الان این جوریه دقیق مهم. خب این ام الکتاب گفتن باز توقعه ما رو خیلی زیاد میکنه. دقیقا میکنه ام الکتاب رو با این تلقی، این تلقی رو از صرف ام الکتاب در نیاوردیم، از شواهدی که روزهای گذشته گفتیم در آوردیم. و الا شاید کسی بگه اینا شما میگید ام الکتاب یعنی همین فقط مجموعه معانیشو داره، ولی ما به صورت حقیقت که در آوردیم به دلیل این شواهدی که داشتیم عرض کردیم، نه از این شواهد بگذریم نمیتونیم الان این حرفو بزنیم. بله میدونیم چه چیزی هست، ولی باید تثبیت شواهد شرعی بکنیم. شواهد شرعی ما اینا بود که گفتیم استفاده کردیم. دقت مهم. خب این هم یک چیز مهمیه، و اگه این باشه نوع نگاهمون به سوره هم با یه جور دیگه باشه. خب حالا که این شد، این رو به عنوان فاتحه الکتاب هم گفتم. من دیگه زیاد ام الکتاب رو نخوندم، یه دو تا حدیث صحیح رو گفتم، بقیه رو خودتون برید الا ماشاءالله نوشتم اینجا. این کتاب رو بردم بخونم، احساس میکنم که بخوام بخونم تمامی ام الکتاب ها رو براتون بخونم چیزی حل نمیشه. ام الکتاب یعنی سوره هم واضحه، ولی اینقدرش هست، بقیه رو خودتون رجوع کن. البته یه حدیثی هست که توش توضیح داده شده که تمام اون چیزی که در سوره حمد آمده، مثلا تمام اون چیزی که در قرآن هست در سوره هم جمع شده. این همچه تعبیری رو در یه حدیث اومده. حدیث حالا شاید قوت لازم رو نداشته باشه، من دیگه نخوندم اون حدیث رو، اگه پیدا کردم بتونه عرض میکنم دیگه. اون نه، اون ام الکتاب چیز دیگری است. این ام الکتاب رو که عرض میکنیم به حسب روایات رسول الله که عرض کردیم، مسلمی که از رسول الله رسیده. حالا اگه پیدا کردم من بهتون عرض میکنم که یه همچه تعبیر رو هم کردند. اینا رو قبلا چون نوشته بودم بعد الان میگردم پیدا نمیکنم. انشاءالله اگه پیدا کردم خدمت رو عرض میکنم. خب حدیثی در این زمینه هست. این حدیث رو از استاد جوادی حفظه الله در تفسیر به اصطلاح خودشون تفسیر تسنیم آوردند. رجوع بفرمایید این حدیث اومده که کل آنچه که هست در قرآن جمع شده، کل آنچه که در قرآن هست در سوره هم جمع شده. این رو بگذارم از این بسارت برسم به فاتحه الکتاب. فاتحه الکتاب باز بیان خود رسول الله، همین که عرض کردم ابو هریره نقل کرد، دیگر نه، تو روایات ما که فراوان لفظ فاتحه الکتاب اومده و دیگه چند تا از این تعبیرات که اصلا دیگه سر زبانهای ماست، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، اینا رو انقدر شنیدیم که میدونیم فاتحه الکتاب. بعضی ها برداشتن لفظ فاتحه الکتاب به خاطر اینکه این ترتیبی که بعد از دستور عثمان داده شد و سوره فاتحه در اول قرار گرفته گفته شده فاتحه الکتاب. بعضی اینجوری میگن. فقط بدونید من نه، بعضی میگویند دارم میگم چون دارم میگم بعضی چون دوره عثمان اومدن این قرآنی که الان دست ماست جمع کردن، چون جمع کردن تاریخی داره، من الان فرصت ندارم. اتفاقا یکی از بحثایی که ما باید به عنوان مقدمه میکردیم ازش گذشتیم همین بحثه که کلا ترتیب این سوره ها چه جوریه و کی این کار رو کرده، آیا در دوره رسول الله بوده نبوده، آیا نمیدونم به اصطلاح این بعدها پیش اومده، اون زید آمده این کار کرده یا رسول الله فرموده اینجوری شده، یا به اصطلاح دوره عثمان جمع شده، ابن مسعود مثلا اومده سوره حمد رو هیچگاه تو قرآن نیاورده، گفته چرا اگه من بخوام بیارم باید سوره حمد در سر هر سوره بیارم، اول هر سوره، یعنی اول بگم سوره حمد بخونم بعد بگم بقره، بعد سوره حمد بیارم بعد آل عمران، بعد سوره حمد بیارم اینجوری اینجوری. یعنی از تلقیش اینه که فاتحه الکتاب حالا مثل ابن اسود این کار رو کرد، ابی ابن کعب نمیدونم اون عثمان که ادهی رو مأمور کرد برای این کار، اونها اومدن جمع کردن سوره فاتحه دن. بعضی اینجوری میگن، ولی اونایی که اهلشند و این روایات رو دیدند و فضا رو میشناسند، این فضا رو میشناسند، فضای تفسیری و فضای بحثای سوره حمد رو میدونن، و اونایی که بعضی از بحثا و شواهد دیگه دارن میگن اگر هیچ سوره ای از سوره های قرآن جاش مشخص نباشه، سوره هم جاش مشخص و اون فاتحه الکتاب. دقت میکنه فاتحه الکتاب آغاز کتاب، یعنی آغاز کتاب خدا باشه سوره حمده. این تو کارها اومده. من به نظرم حالا خودتون رجوع کنید، من فاتحه الکتاب خیلی نوشتم ولی الان احساس می‌کنم اینا دیگه بخوام بخونم حدیث همش همینجوری در مورد فاتحه الکتابه، ولی آنچه که در این زمینه هم شوکانی که در فتح القدیر جلد یک صفحه 17 گفته درسته و هم آنچه که جناب شیخ بهایی در العربة الوثقا فی تفسیر سوره هم صفحه 70 گفته که بچه چهارم رو همین بیانی که عرض کردم که چون ترتیبش رو اینجوری دادن فاتحة الکتاب و الا قبلش فاتحة الکتاب نبود جواب میده، هم ایشون جواب میده هم به اصطلاح شوکانی حرفشون اینه. شوکانی هم میگه این مسئله سوره هم به نام فاتحة الکتاب در دوره خود رسول الله شهرت پیدا کرد به برکت خود رسول الله. دقت کنید چه عرض میکنم، اگر بگوییم هیچ سوره ای آیات سوره ها ترتیب هاش رو با دلائلی میتونیم بگیم اینها یک نظم ویژه داره و به لحاظ تاریخی میشه توضیح داد اینها خودش یک پارچه یگانه هست، یعنی یک سوره یک سوره هست و خودش توضیح داره. الان وقت مهم ترتیب سوره هاست، آیه ها الان نه، ترتیب سوره ها فقط این هست که ترتیب سوره ها رو وقتی نگاه میکنیم حداقل چیزی که مشخصه سوره فاتحه هست. میدونید سوره فاتحه جزء سور مفصله، ادبیات مفصل که میگم سوره هایی که کوتاه باشه و با بسم الله الرحمن الرحیم فاصله بشه ازش میگن به مفصل، سوره هایی که در آخر قرآن آمده جزء اونهاست از این نظر کوتاهی ولی آغاز قرآن قرار گرفته. دقت کنید فاصله شده به بسم الله الرحمن الرحیم، دقت میکنید. حالا یه وقتی من باید این الان وقتش نیست، ما یه وقتی حوصله باید بکنیم نظم قرآن رو که باید توضیح بدیم. نظم قرآن تو روایات ما اومده این نظم چجوری بوده گفته شده اینا، دقت میکنید. الان نه نمیخوام ورود کنم نظم قرآن، الان کاری ندارم ترتیب سوره ها، ولی الان برای ما چون سوره هم دیم این مهمه، این آغاز قرآنه، آغاز قرآنه، این دقت کنید. همون گونه که شوکانی میگه حق میگه، همون گونه که جناب شیخ بهایی میگه، گرچه باز یه قیله آورده ولی اصلش اینه که میگن در دور رسول الله به برکت رسول الله فاتحة الکتاب رسول الله را انداخت. من عرض میکنم بستر اهل سنت بر ما از جهت تاریخی از اینجات مفیده، کاری نداریم که اینا ما یک وقت میگید آقا این دارم من به این شخص اعتماد دارم، نه، یعنی از یک بستر تاریخی قرار میده دقیقاً ما رو میبره در عصر رسول الله قبل از اینکه به عصرهای بعدی برسیم، در عصر رسول الله چون این چیزی وجود داره، دقت کنید اینم دنبالشیم و در عصر رسول الله و عصر رسول الله هم فرموده که فاتحة الکتاب. حالا اعظم اینه لفظ فاتحة الکتاب یعنی آغاز کتاب هم قرار میگیره در اون چینش که بعد حالا توضیح چی میشه، آیون گفتن یعنی در اون چه که در لوح محفوظ بود یا آنی که اومد در مرحله پایین‌تر از لوح محفوظ مثلا تو بیت المعمور اونها توش این نظم برقرار بود، یعنی سوره هم اوله. و این هم یک نکته است به نظرم باید نگه داریم، چرا نیاز داریم؟ مثلا علامه طباطبایی میگه بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم رو باید دو جور معنا کرد، یک بار به عنوان آغاز قرآن، یک بار به عنوان خود سوره هم. آیا مجاز جناب علامه طباطبایی این کارو کنه؟ بله مجازه، به دلیل اینکه چی؟ سوره فاتحة الکتاب اصلا آغاز قرآنه، قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم شروع شد و این بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم در این که مال سوره هم ده بسم الله الرحمن الرحیم کل قرآنه. دقت کنید چی عرض میکنم، خوزستان چی عرض میکنم، این رو ما احتیاج داریم. فاتحة الکتاب واضح شد، خب این خیلی برای ما میتونه کار برسه. سال چرا فاتحة الکتاب شد و در آغاز قرار گرفت سوره هم؟ بگیم به دلایلی که تا کنون گفتیم، به دلیل اینکه سبع مثانی ادل قرآنه، به دلیل اینکه ام الکتابه، به دلیل اینکه اشرف کنوز جنت عرشه، دقت میکنم اشرف کنوز خود طبیعیه، این اصل آغازه، اون حقیقت اصلی که از او همه قرآن آغاز شد، گفتیم حقیقت در اینجا آغاز قرار گرفت، بله بی دلیل نیست آغاز باید قرار بگیره سوره هم، چون آن حقیقت آنجا که همه حقیقت رو داشت بعد تبدیل شد به کل قرآن، اینجا الان شده چی؟ به اصطلاح به عنوان آغاز. احتمال درسته، یعنی این اصل هست برای همه، اساس القرآن، ام القرآن، ام الکتاب، اینا هست واضح است. اگه اینو گفتید اصلا فلسفهش هم پیدا میشه، فاتحة الکتاب هم بودنش هم مشخصه. حالا درست شد. یک نکته دیگر هم فقط در مورد سوره هم بگم و دیگه این بحث به پایان میرسه و باید آهسته آهسته شروع کنیم بحث‌های بعدی. اون چیه؟ سوره هم به یک بارگی نازل شد. یعنی ما الان سوره هایی داریم در اینی که سوره واحده و رسول الله هم گفته این سوره واحده و خودش هم توضیح داره انشاءالله ما آخر سوره هم که برسیم بحث تفسیری بحث روایی که داره تو بحث روایی صحبتی پیش میاد که چجوری رسول الله به اصطلاح میدانست که این یک سوره جداگان است. انشاءالله اونجا توضیح میدیم. سوره ها هر کدوم برای خودش یک هویت داره، دقت میکنید؟ و قرآن کریم هم لفظ سوره رو جدی کرده، سوره ای که محصوره رو جدی کرده. یعنی تو نگاه کنید تو قرآن اگه میتونید 10 سوره مثل قرآن بیارید، اگه میتونید 1 سوره مثل قرآن، لفظ سوره رو خود قرآن داره. یعنی اندیشه اینا جزء بحث‌های علوم قرآنی که ما در آغاز میگفتیم اینا نگفتیم، ولی بعدها میرسیم یه وقتی حوصله میخون یه جایی ما میگیم سوره در قرآن فراوان آمده. مثلا این نگاه کنید این تعبیر رو دیگه زیاده دیگه، من دیگه نباید الان بحثشو بخونم دیگه، آورده باشم این تعبیر رو نیاوردم. بله حالا نگاه میکنید دیگه نیاوردم اینا رو. در قرآن زیاد آمده، اگه میتونید عشر سور بیارید، اگه میتونید 1 سوره بیارید، این تعبیرها زیاده، لفظ سوره زیاد آمده در قرآن. و این سوره هم که آمده یعنی هویت وحدانی داره کل سوره. بله عشر سور هست یا سوره هست. بعد تعبیری که وجود داره اینه یک هویت واحد. سوره هم یعنی به اصطلاح یک دیواری دورش کشیده، یه محدوده ویژه است، یه محدوده ویژه است، این پابرجاست، اینجا مشکل نداره. ولی یه چیزیست که در بستر تاریخی مسلمه و در گزارش های تاریخی مسلمه که بعضی موقع کل سوره یک جا، مثلا سوره بقره یک جا نازل نشد. بعضی از سوره ها را دادم خودش نگاه، مال یه بخش یه جنگ رو داره میگه، یه بخش دیگه داره یه چیز دیگه میگه، اصلا مشخصه که به چند موقعیت داره اشاره میکنه، اصلا واضحه یعنی. و بعضی از اینها لذا به صورت واحد پیاده نشد، اما به شکلی بود که جبرئیل به رسول الله میفرمود و به شکلی بود که خود آیه که کتاب می اومد فهمی که رسول الله داشت، که حالا من بعد در جا خودش باز اینم باید توضیح بدیم، رسول الله میدونست این یک سوره است، این مال فلون سوره است، یعنی این آیه نازل مال فلون سوره است، دقیقا اینجوری میدونست. و این 114 سوره به همین شکل هست. ولی بعضی سوره ها به یک بارگی نازل شد، حتی بعضی از سوره های خیلی طولانی قرآن به یک بارگی نازل شد. الان دیگه حالا وقتش نیست، یه وقتی با توضیح بدید. بعضی از سوره ها حتی طولانیش هم به یک باری نه. اما اینو بهتون بگم، سوره هم از اوناییست که از اول وقتی نازل شد به صورت چی؟ یک بارگی. و حتی بعضی ها حرفشون اینه اولین سوره ای که کل سوره نازل شد قرآن، نه سوره هم، اولین سوره ای که کل سوره یک جا نازل شد، همه آیات شد، سوره هم بود. درد میکنید؟ یعنی یک چیزی یک پارچه هست. اون سبع من المثانیر هم که اگر کسی خوب نگاه کنه 7 آیه بودنش مشخصه در قرآن، و این 7 آیه بسم الله الرحمن الرحیم هم جز بشه هستم مشخصه طبق روایات از رسول الله و از اهل بیت. و این یک سوره یک بارگی هم نازل شد در مکه هم مشخصه، و بلکه در همون آغاز، ولی بعضی از آیه میگن کلن مثلا سوره اقرا که نازل شد اوائلش نازل شد، همش نازل نشد، یعنی همه آیاتش نازل، 2-3 سوره بخشای نازل شد بعدش بلافاصله سوره هم نازل شد. و سوره هم به عنوان اولین سوره، حالا ما برای ما اولین سوره الان مهم نیست برای ما الان، ولی مهم اینه که یک بارگی نازل شد، مهمه. یعنی اون آقایونی که دارن توضیح میدن اولین سوره من، یعنی یک بارگیش مد نظر، یک بارگی نازل شده. این یک بارگی نازل شدن سوره هم باعث شده به عنوان یک چیز جدا و ممتاز از اول، لذا بعضی ها فرمشون اینه از اول تو نماز قرار گرفت به خاطر یک بارگی یک جا نازل شد. در مورد سوره هم یک بارگی سوره هم دارم نگه دارید، فاتحهش هم نگه دارید، 7 هم نگه دارید، مکی بودنش هم نگه دارید، آغاز مکی بودنش هم نگه دارید، یعنی بستر تاریخیش هم برای ما مشخص، مشخص میکنه که این سوره چگونه هست. این چیزیه که ما در مورد سوره هم می‌خواستیم بگیم به عنوان آغاز که تقریبا تلقی داشته باشیم بریم ورود کنیم. ولی با این توضیحاتی که دادیم ما عملاً تلقی که پیدا کردیم خیلی عمق داره و خیلی شرافت داره، حسابش جداست. بنده بعضی از احادیث دیگر رو دیگه نخوندم، فقط بهتون میگم خودتون رجوع کنید. مثلا اومده شیطان 4 جا به اصطلاح زجه داره، یکی از اون جاهایی نیست که سوره هم نازل شد، ما اینا رو دیگه نیاوردیم. دقت میکنید خودتون دیگه رجوع میکنید نشون میده سوره هم یه چیزی ویژه‌ای است. در مورد شفا بودن سوره هم گفته شده دیگه ما نیاوردیم، خودتون رجوع میکنید بحث شفا بودن سوره هم رو، ما دیگه اینها رو الان نخواستیم، چون ما خواستیم فقط موقعیت سوره هم در اون مشخص بشه. از این دست بحثا رو تقاضا میکنم دوستان یک دور برن کتاب حدیثی در این زمینه رو نگاه کنن، دیگه ما بقیه رو نمیگیم، اسامی سوره حمد هم نمیگیم، خودتون رجوع میکنید. ما دیگه از جلسه بعد باز شروع کنیم بحث به اصطلاح خود بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد رو، و اون هم از طریق بیان علامه طباطبایی. حالا من فکر میکنم 5 6 دقیقه وقت داریم نیست، حالا شروع کنم بیان علامه طباطبایی رو عرض بکنم و دیگه بحثا رو جمع بکنیم. شرافت نگفتم، فقط خواستم وضعیتش رو بدونیم. یک بارگیش مهم بوده، یک بارگی برای ما مهمه که یک جا هست. دغدغه ها و من هایی که گهگاهی پیش میاد، بعضی ما میگن حالا این که اینجوریه، این مال کدوم موقعیت، این مال کدوم موقعیت، ما دیگه موقعیت ما همش یک جاست، اما اول مکه است، اوائل بعثت بازرستم شد، برای ما این مهمه، بقیه شما دیگه هیچ احتیاج نداره. تمام شد بحثمون، حالا میرسیم به بیان علامه طباطبایی. علامه طباطبایی در بسم الله الرحمن الرحیم که شروع کردن بسم الله الرحمن الرحیم و توضیح دادن، اول یا بلکه همه اون چی که در اینجا گفتن در یه سطح آرام و روان رو گفتن. بسم الله الرحمن الرحیم اسم یعنی به نام خدا، اول از اینجا شروع کردن علامه طباطبایی، یعنی بحث رو نبردند اسم اسماء الله و اینا، نه، بلکه اینجا و بلکه اینجا گهگاهی یه تعبیر رو به کار میبرن که اون تعبیر جوریست که ظاهرا صحبت اسماء الله الان اینجا نیست، ابتدایی هم چه تعبیری داره که حالا ما باید بگیم. علامه طباطبایی با نام شروع میکنم. خب چرا نام؟ یه چون معمولا هر کاری رو که آدم شروع میکنه با نام یک بزرگی شروع میکنه. خداوند سبحان هم قرآن رو شروع کرده با نام یک بزرگ، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهی که رحمان رحیم است، یعنی بسم الله رو به حسب نام. این خودش که علامه طباطبایی میگه حرف درست، اصلا کسی نمیتونه انکار کنه، یعنی بسم الله اسم به معنای نام، میگیم به نام نامی فلون بزرگوار، به برکت اون اسم کار رن. اسم اینجا معناش میشه اسم ظاهری میشود، لفظی می شود، تعجب می‌کنید، یعنی با یاد خدا، با نام خدا، با ذکر لفظ الله ما داریم شروع می‌کنیم. بیان علامه از اینجا شروع میشه. ابتدا رو خیلی روان بسته، ولی حالا آیا باید ببینیم بعداً آیا همین مقداره یا نه، خود علامه میدونه همه اینا رو، چه شد، چرا، چه جوری، حالا بعداً، ولی اصل حرفشون اینجا اینه. بله، معمولا کارها رو که ما شروع میکنیم به نام یک بزرگی شروع میکنیم. خدا بزرگترین حقیقت هستی است، بلکه تنها حقیقت هستی است، لذا باید با نام او شروع کرد کار را، با نام او، و واقعا با این نام بی تأثیر نیست، این لفظ به زبان میاد بی تأثیر نیست، لفظ رو که آدم میگه به جانش میخوره بی تأثیر نیست، همین لفظ، دقت کنید، از لفظ شروع میکنه علامه، من میگم شروع میکنه و الا ایشون بحث رو با همین ختم میکنه، شروع میکنه و بحث رو پیش میبره، یعنی با لفظ. لفظ هم واقعا تأثیر خودش داره، هم تأثیر فرهنگی داره، هم تأثیر روانی داره، هم تأثیر اجتماعی، اونا پابرجاست، ولی علامه طباطبایی از اینجا شروع میکنه. ان شاء الله بحث‌های بعدی رو ما بعدا خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برم مکه، یعنی اینا به بعضی‌ها گفتم که
هم مکی هم مدنی،
نه دکتر، که چون تو نمازها خونده میشود اوایل چیز بهتر گفتن این قطعا باید اون واسه اومده
نه، به این دلیل نه، ما این شکلی نمیگیم، بند دلیلی که آوردیم سوره هجر، بله، از علامه طباطبایی
بود، اینم قرینه خوبیه، یعنی واسه نماز خونده میشده و تو نماز هم این سوره بود،
رسول الله قبل از بعثت هم نماز میخوند،
نه نمازی که با مثلا چند نفر دیگه هم
بخوند
تو اوایل مکه،
میدونم میخوام یه کاری بکنید که این استدلال، من این استدلال محکم نمیدونم،
این بر چجوری میگه، یعنی مثلا این چجوری
میتونه، مثلا میگم درست مثل روزه چجوری بوده، اول روزه چجوری بوده؟
نماز کلا تو زمان مکه چجوری بوده؟
من میگم اینجوری بوده، اصلا انکاری نه، ولی میخوام این دلیل قطعی که طرف قانع کنه من باز هستم جرد میکنم. قانع کردنش سخت.
این اگه اینجوری با لازمه شده که بگیم در کل
صلات صلاته، یعنی یک نوع عبادت، عبادت هم شاید یه ذکر خاصی جل نشده، جل نشده باشه
تا زمانی که
مثلا میگم، مثلا نمیگم اینجوری، یعنی طرف میتونه مخابره کنه، قبول ندارم این حرفو، میخوام ببینیم پایه رو محکم‌تر بی محکم‌تر بنزه همون سوره هجری خود علامه موز تا گفته آتینا، یعنی قبل اون گرچه بعضی گفتن آقا یعنی اون بعدن میدیم، بعدن نیست این آتینا که مشخص است.
به عنوان معید اولیتون در این اصلیتون برمگیش اون روایت این که سوره هم افضل از سایر سوره
ام القرآن که گفته ام القرآن هم ربطیم سر اشرف کنوز جنت دوزی که دیروز دادیم
تو اون روایت افضل اینه که فهمده، یعنی شما باید از اسلامش استفاده کنید که باید بگید کل حقیقت قرآن جمع شده.
آره دیگه، وقتی شما میگید کل عرش، عرش اون حقایق برتر، بقیه مادون عرش مگه چیه؟ اون بالایی ها میاد پایین دیگه، نه اینکه بالا نیست، اون بالا بالای پایین پایینه، عرش خودشون میگشه پایین، دقت میکنی؟ تا این رو گفتید اشرف کنوز جنت، یعنی عمق عمق عمق، یعنی اون وحدت بیش از حد که بعد خود رو باز کرد شد بقیه.
بحث کنوز عرش و اینا رو توی روایت اینا باز کردن که یعنی از حیث حقیقت، یعنی همه حقایق تو کنوز عرش بودید.
این رو الان نمیتونیم بگیم، بعدا جلوتر رفته میتونیم بگیم، رو توضیح میدیم، با توضیح بدیم که اصلش هویت توحدی حاکم تبدیل میشه به کثرت. مثلا عمق عرش اینجوریه،
مثلا این تو ترتیب نزول چهارم سوره اومده و اینا، یعنی چنین حقیقتی که اینقدر مهمه فاتحه کتاب نباید اول از همه نازل بشه،
سوره اول نه چه مشکل داره؟ شما میخواد اول اقرا بگه اینو تکان بده، بیاد از ازای نمونه مدثر بگه تکانش بود تا میرسه به حالا که دارم کل قوم، چه مشکل داره؟ و نگفته نمانه معناش این نیست که قبلش رسول الله نداشت، این نزول تدریجی
دو مرحله که
واقعا میدونی این اشکالی که میکنن که سوره اقرا اولین سوره است، بعد داره ارعیت الذی ینها عبدن ازا سلا، سلا هم که بدون فاتحه نمیشه، پس فاتحه اول و بیر مزمی اولین سوره
پس کردم دیگه. اینجا بعضی از آیون میگن سلا چون گفته شده پس باید همین مقال نازل شده باشه، ولی نه این میار نیست، سلا سلا است، چون میدید سلا سالوت که مثلا صلات یه جور خاص سالوت بوده، یعنی عبادت ویژه، بیشتر از این نیست. ببینید این که برای رسول الله مسئله به اصطلاح اسمت از اول هست، خبر از یک وضع ویژه بود. این که گاهی میگن رسول الله بر شریعت خود بودن پابرجاست، ولی توضیحاتی است که لما اکمل نبیه و نمیدونم ادب نبیه و اینجور چیز اومده نشون میده این موقعیتی است، اول به اصطلاح باید صورت گرفته باشه تمام حقیقت،
چون صورت
به صورت دفعی نه به صورت تدریجی.
من اگه اول به اصطلاح نمشه آدم تو سوره هم نمیتونم، چون با همین توضیحاتی که نزارست
نه سوره هم اول نمیتونه باشه، سوره هم دو من ازم اینه، سوره هم به عنوان چهار رومی مثلا ایشون میگم این حدودا میگم، نه همون
خب بالاخره باید به اون مرحله عالی رسیده باشه که سوره هم ولو
مثلا حالا اصلا رسول الله زبان باز میکنه این از کنوز عرشه، چرا چجوری میگه از کنوز عرشه؟
اجمالش میشه دیگه، اون کنوز دفعی میتونه
خبر داره از همه چیز.
شب بعثت،
بله بعثت آغاز به اصطلاح حقیقت اصلی انجام شده هست، که حالا دعواست که مثلا نمیدونم بحثی هست که ماه رمضان بود یا نه، ولی از نوع کار مشخص ماه رمضان بود، به اصطلاح اگر چه ماه رمضان بود، حالا ماه رمضان کجا قرار میگیره چیزی دیگه باید
حضور
هست باز هستن
حضور دفعی دفعه از
همه هم یک جا به یک بارگی در
سوره هم نازل شده،
نه حمد و کل قرآن،
یعنی به هم تفسیری که اینطوری هست.
بعض آقایون به صورت اجمالی و اندماجی میگیرن، بعضی هم میگن تفسیری، من خودم قائلم هم اجمال بودم تفسیری، یعنی دفعیش، چون اون اندماج برای کسی اهلشه تفسیر قد بود البته و از اقایل نیست که اونو باید یا برد
ممید و دیم ایشون آورده میگنی بعضی رو گفتن که
میرین برای چی؟
خدا هم بحث امدتا هست.
آره همسان میدید
آنه اونجا که کیه یه هاشه که به همه تفسیر آورده
که چی؟
همین همون تحلیل خودش رو بود.
آره دیگه
یه همون زیل همون برزه این همون برزه همون برزه همون برزه یعنی حسن چون رو بودیم؟
جو همین اون
فقط یه چیز
شریعت آره
آقا هیچ احتمال نهد از اون برای تفسیر رو بودیم.